گفته ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
با توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد تا شب یلدا به صرف هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسری.
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران.
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
روستای اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران باشه.
این کلان اینا رو به ما ندادن. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سندگر.
آماده است ما این وزیر مزرعه های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
تو کشورم اینجا. من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
کوی دانشگاه.
به نام آفریدگار یکتا سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خوشحالیم که فرصت شد در یک شب سرد زمستانی دیگه همراه شما باشیم با کوی دانشگاه رادیو تهران. موضوع امشب هم میتونه برای خیلی از شما عزیزان جذاب باشه. قرار است درباره صنعت پرداخت صحبت کنیم، هرچند که صنعت دریافت جالبتره ولی صنعت پرداخت هم ناگزیره. همونطور که همه شما عزیزان مستحضر هستید، صنعت پرداخت در واقع جزء صنایعی است که سالیان خیلی طولانی نیست که هم به جهان و هم به کشور ما وارد شده. حوالی دهه 70 میلادی بود که صنعت پرداخت از در واقع جزء دسته صنایع نوظهوری بود که با تغییر مفهوم اسکناس و سکه به پول الکترونیکی به وجود آمد و حدود 20 سال پیش، یا حالا کارشناسان ما خواهند گفت کمی بیشتر، به ایران هم با دستگاه‌های ATM اون رو شناختیم. اما امشب بیشتر درباره‌اش حتما صحبت می‌کنیم، درباره ضرورت‌هاش، درباره فرصت‌هاش و درباره مسائلی که ممکن هست خیلی از ما به عنوان کسانی که با این صنعت همیشه هر روزه سر و کار داریم باش درگیر باشیم.
Thank you.
امشب دو مهمان محترم در استودیوی کوی دانشگاه هستند، جناب آقای نیما رشادی که کارشناس صنعت مالی و علوم بین رشته صنعت و پرداخت هستند، همینطور فعال حوزه پرداخت، و جناب آقای نوید مجدآبادی که کارشناس ارشد تبلیغات، کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی و فعال حوزه پرداختند. امشب در همین باره باشون گفتگو خواهیم کرد. اما در بخش پرونده امشب همراه هستیم با سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، دکترای فناوری اطلاعات و مدرس دانشگاه. خانم دکتر رمضانی درباره هوش مصنوعی و پرداخت به ما خواهند گفت. دکتر الهام رمضانی، دکتر فناوری اطلاعات، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر، درود بر شما.
به نام خدای مهربان، سلام به شما، سلام به شنونده های همراه رادیو تهران و برنامه کوی دانشگاه. خوشحالم حضورتون هستم.
ما هم بسیار خوشحالیم که امشب همینجا هستید و همیشه ما رو با حوزه هوش مصنوعی بیشتر آشنا می‌کنین، اطلاعات بیشتری بهمون میدین، هم ترس‌هامون رو کمتر یه وقت تایید می‌کنید و هم آگاهیمون رو نسبت به مسئله هوش مصنوعی توی همه حوزه‌ها تا به امروز زیادتر کردین. اما هوش مصنوعی در پرداخت چگونه میتونه باشه؟
بله، امشب راجع به در واقع مبحث مالی، فرآیندهای مالی، بله، صنعت پرداخت صحبت بکنیم. واژه به نام فینتک رو ما خانم بزرگی داریم در صنعت پرداخت، بله، که در واقع به این اشاره میکنه که اگر فناوری در حوزه صنعت مالی قرار بگیره، فناوری‌های نوین، فینتک ها یا فناوری های نوین در صنعت مالی رقم میخوره، که خب ما در سالهای اخیر فینتک ها رو خیلی در واقع گسترده میبینیم، بانکداری های اینترنتی، اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردی که در این حوزه هستن و در واقع به ما کمک میکنن از پرداخت های ساده ای که داشتیم به سمت تراکنش های بیایم که رمزنگاری شدن، به سمت تراکنش های بیایم که امن‌ترن و حتی در حوزه بلاک چین و مواردی به این شکل داره اتفاق میفته و شاید در واقع نوید بخش ارزهای دیجیتال برای ما باشه که به سمت پولهای دیجیتالی هم حرکت بکنیم.
بله.
در این راستا در واقع صحبت بکنیم راجع به فینتک ها، فناوری های مالی و اینکه خب گفتیم فناوری هایی که در صنعت مالی تاثیر داشتن. یکی از فناوری هایی که خیلی شاخص بوده قطعا مبحث هوش مصنوعی، یعنی AI یا هوش مصنوعی در واقع کاملا تونست که این حوزه رو یک در واقع دگرگونی درش ایجاد بکنه، از لحاظ اینکه خیلی بهره ورتر عمل بکنه. شما الان بدون مراجعه فیزیکی به بانک ها در واقع میتونید کارهای بانکیتون رو انجام بدید، میتونید مبالغ بسیار زیادی رو جابجا بکنید، حالا در حدی که میخواین میتونید تراکنش های امن داشته باشین و حالا اتفاقای دیگه که در این صنعت رقم میخوره. یه بحثی که در واقع هوش مصنوعی در فینتک ها یا فناوری های مالی داره اتفاق میفته باهاش، بحث آنالیز و تحلیل اطلاعات مالی مشتریانه. ببینید، ما اگه بخوایم بریم وام بگیریم خیلی کار سختیه، اینکه حالا بخوایم قوانینش رو بدونیم، بخوایم در واقع سالیان سال، حالا نگیم ماها، در واقع توی اون بانک حساب داشته باشیم، اسنادی رو ارائه بکنیم، ضمانتی رو بدیم، ضامن داشته باشیم و اتفاقهای دیگه، و شاید باز پرداخت اون پول هم حتی به شرایط ما نخوره، یعنی مثلا ماهانه رقم بالایی رو باید پرداخت بکنیم. اما ما میتونیم با استفاده از مباحث هوش مصنوعی در واقع بیایم اعتبار مشتریان رو بسنجیم،
بله،
رفتار مشتریان رو در واقع تحلیل بکنیم و متوجه بشیم حتی یک مشتری بانک حتی اگر کمتر از یک ماه، دو ماه، در واقع یک بازه زمانی کوتاهی رو در این بانک سپرده ای داشته، ولی با توجه به اون اینتگریت و سامانه های یک پارچه ای که با سامانه های دیگه در واقع ایجاد میشه در سطح کشور، میتونیم اعتبار اون شخص رو در واقع مورد ارزیابی قرار بدیم و اون وام رو در کمترین زمان ممکن بهش ارائه بکنیم.
اصلا بهش ارائه نکنیم.
باز پرداخت ها رو با اون شکلی که در واقع میپذیره یا شرایطش میخوره در واقع داشته باشیم. که خب همه اینها در واقع با همون مبحث AI و هوش مصنوعی و تحلیل این داده ها داره به وجود میاد، قاعدتا با یک تحلیل هوش انسانی که به هر حال بخوایم بگیم حالا بله خیلی زمانبره، دشواره و شاید دقتش هم پایین باشه، ولی خب هوش مصنوعی داره این کارو میکنه و خب این میتونه که در بحث وام ها، سرمایه گذاری هایی که افراد میکنن و مواردی به این شکل خب خیلی موثر باشه.
بسیار عالی. شما شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران. خانم دکتر رمزنی،
بله، یکی از مباحث دیگه از کاربردهای هوش مصنوعی میتونیم به اپلیکیشن های اشاره بکنیم که در سطح بانک های حالا دولتی و خصوصی کشورمون ما میبینیم که در واقع اپ هایی رو هر بانکی داره خودش ارائه میکنه و خب یک بحث رقابتی هم بین بانک ها ایجاد شده. حالا من به خاطر اینکه رسانه هست و به هر حال اسم اپ و بانک رو نمیارم، ولی خب اشاره میکنم به ویژگی هایی که در واقع این اپلیکیشن ها دارن. ما اپلیکیشن رو در واقع داریم که در یکی از بانک ها در واقع ارائه شده که بیش از 30 سرویس مختلف رو میتونیم توی اون برنامه کاربردی داشته باشیم در حوزه همین فینتک ها که قطعا با AI هوش مصنوعی داره کار میکنه. انتقال وجه از منظر کارت به کارتی، احراز هویتی که افراد میشن در کسی از دقیقه، یعنی حتی اون احراز هویت ها رو داره خیلی کوتاه تر میکنه، رزرو هتل، بلیت سفر، آزاد راه ها، پرداخت عوارضشون، موجودی کارت های بانکی، شارژ، اینترنت، در واقع هزینه هایی که حتی برای تاکسی و هزینه های درون شهری در واقع هست، همه اینها رو در واقع میتونه پوشش بده که حالا من به چند موردش اشاره کردم و در یکی از این اپلیکیشن ها ما میبینیم. یه اپلیکیشن دیگه ای که در واقع پلتفرم تمام دیجیتالیه که در یکی از بانک های دیگه کشورمون در واقع داره ارائه میشه و تمام عملیات اون بانک رو ادعا میکنه که حالا بیش از 90% عملیات اون بانک داره به صورت آنلاین انجام میشه در این در واقع پلتفرم و تمامی اون خدمات بدون مراجعه حضوری، حتی یک بار مراجعه حضوری هم نمیخواد و با چند کلیک ساده در واقع میتونه که اونجا انجام بشه که باز این احراز هویت ها و اون اعتبار ها قاعدتا داره با مباحث هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و خب مباحث فناوری اطلاعات اتفاق میفته. یه اپلیکیشن دیگه ای که در واقع باز هم توسط یکی دیگه از بانک‌های کشورمون داره ارائه میشه که در واقع در بحث حالا پرداخت قبض‌های آب و برق و نمیدونم جریمه خودرو، پرداخت هایی که حالا میتونیم در این حوزه اتومبیل داشته باشیم و حتی مباحث حالا خیریه حتی مطرح کرده، اینها میتونه مطرح بشه که این نشان از همون اینتگریت بودن اون پلتفرم با سامانه های دیگر در واقع حالا سازمان های دیگه میتونه باشه، این که مثلا با راهنمای رانندگی، با نمیدونم کمیته امداد، چون در واقع داره حالا یه سری کمک هایی رو هم جا به جا میکنه، حالت صداقت
مثلا. توضیحاتتون بسیار ممنونه.
و نهایتاً اپلیکیشن دیگه رو میگیم که حالا در بخش بعد بتونیم که بیشتر صحبت بکنیم و زمان داشته باشیم، اپلیکیشنی که در واقع باز هم در حوزه یکی از دات کام های ما، یکی از سایت های کسب و کار اینترنتی ما ارائه شده، البته بانک هم دارن ازش استفاده میکنن و این اپلیکیشن با این هدف اومده که امور مالی روزانه افراد رو بدون اینکه پول رو به صورت نقد بدن با اون اعتبارشون در واقع بتونن که حالا هر اجناس و کالایی رو که میخوان دریافت بکنن و بدون زامن با استفاده از همون مواردی که ابتدای صحبت عرض کردم خدمتتون، این اتفاق میتونه که بیفته که باز در راستای همین خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، پرداخت قبض و قبضایی که هست، پرداختایی که حالا برای اتومبیل هست، حتی مباحث بیمه که حالا میخواد کسب بشه از اون شخص و مواردی به این شکل رو هم میتونه پوشش بده که این اپلیکیشن هم خیلی پرکاربرد بوده و خیلی نصب بالایی داشته.
متشکرم، مثل همیشه توضیحاتتون به زبان سلیس و شیوا و روان و کامل بود. سرکار خانم دکتر الهام رمضانی، دکتری فناوری اطلاعات، پژوهشگر حوزه هوش مصنوعی و استاد دانشگاه. در ادامه برنامه هم ما در کنار شما خواهیم بود همراه با مهمانان عزیزم. گزارش میخواییم تقدیمتون کنیم، خیلی جدید شاید نیست، مربوط به کمی پیشتر است، اما گزارشی است از نمایشگاه صنعت مالی تهران. هر صدایی رو هم که در این گزارش میشنوین در واقع صدای بزرگان و صاحبان صنعت پرداخت و مالی هست. گوش بفرمایید لطفاً.
به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت کشور توی یک سال آینده چه موضوعیه؟
من فکر کنم مهمترین چالش برای یک سال آینده احتمال تعیین تکلیف بحث رگولیشن حوزه فینتک و لنتک خواهد بود، یعنی که بالاخره مشخص بشه مرجع تصمیم گیری کی هستش و انشالله که متمرکز بشه در یک مرجع تخصصی، نه یک در مراجع غیر تخصصی و اهلیتی و صلاحیتی.
آقای ترابی، به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت کشور توی یک سال آینده چه چیزی هست؟
خلاص فکر کنم همه جور چالشی داره، نمیشه گفت کدومش مهمترین، ولی چالش‌های مختلفی وجود داره. فکر کنم که احتمالاً اکثر دوستانی که باشون صحبت کردید مشکل نیرو انسانی رو گفتن، مهاجرت نیرو انسانی متخصص به خصوص سطوح بالای مدیریت، مدیرای ارشدی که توی در واقع مدت زمان طولانی ساخته شدن و میتونن یه بیزنس رو پیش ببرن، بزرگ بکنن، اسکیل بکنن و خب متاسفانه تعداد خیلی زیادشون مهاجرت کردن. چالش‌های رگولاتوری رو ما داریم، چالش‌های در واقع ریسک‌های کلان و سیستمی اقتصاد که خب بنتب رو حوزه تکنولوژی و رو حوزه اقتصاد دیجیتال هم تأثیر می‌گذاره.
آقای زادمهر، به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت کشور توی یک سال آینده چه چیزی هست؟
فکر میکنم واقعا چالش منابع انسانی، چون بحث مهاجرت نخبگان تا جایی که دارم میبینم آسیب خیلی زیادی وارد کرده و مهمترین چالشی که تو طول سال آینده و حتی فکر میکنم سالهای بعدش باش مواجه هستیم همین موضوع نبودن آدم‌های حرفه‌ایه و خیلی از مشکلاتی هم که همین امسال هم به وجود اومده من فکر میکنم ریشه در این موضوع داره.
آقای گلزاده، به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت در یک سال آینده در کشور چه موضوعی هستش؟
خدمتون عرض کنم اگر بخوام از سمت خودمون این چالش رو توضیح بدم که کار ما حوزه داده و هوش مصنوعیه، با توجه به حجم تولید داده‌ای که توی سامانه ها و اپلیکیشن های حالا بانکی و مالی داره تولید میشه، به نظر من اولین چالش تجمیع و یک پارچه کردن این داده هاست برای اینکه بتونه اون سازمان یا بانک رو این داده ها تصمیم گیری کنه.
به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت کشور توی یک سال آینده چه چیزی خواهد بود؟
با توجه به اینکه شاکری تو حوزه احراز هویت و هویت دیجیتال مشروع فعالیت هستش، یکی از چالش‌های مهم صنعت بانکی به خاطر موضوع ریسک، موضوع هویت همیشه و تو توی فرآیندهای پیش رو به خاطر اینکه فضا داره فضای دیجیتالیش زیادتر میشه، طبیعتاً این موضوع هم بایستی بهش بیشتر پرداخته بشه و اون چیزی که الان وجود داره بایستی تعمیق بشه، تصحیح بشه و باعث بشه که فرآیندها کاملتر و بهتر انجام بشن. این چیزیست که تو حوزه فعالیت ما میتونم بگم که تو حوزه بانکی باهاش با چالش مواجه خواهیم بود و حل خواهد شد انشاءالله. تاد خوبی.
آقای پناهی، به نظر شما مهمترین چالش صنعت بانکی و پرداخت کشور در یک سال آینده چه موضوعی خواهد بود؟
با
به نظرم با توجه به اتفاقایی که توی این مدت شده، مخصوصا تو حوزه امنیت و امنیت سایبری و این اتفاقی که برای بانک‌های کشور افتاده، هم بانک‌ها و هم تو صنعت پرداخت، به نظر من بزرگترین موزل بحث امنیت. تو بحث دوم بحث چالش سرمایه انسانی داریم، بحث نظام کارمزدیه که همچنان با توجه به ادعاهایی که فکر کنم خود رگولاتور یا خود نظام بانکی تو این حوزه دارد، اون چنان که باید و شاید به این موضوع پرداخته نشده.
خیلی ممنون از شما. مرسی.
همچنان شنونده کوی دانشگاه هستید از رادیو تهران و همونطور که مستحضر شدید درباره صنعت پرداخت صحبت میکنیم. اگر دوست داشتید با ما مشارکت کنید، میتونید بفرمایید که شما کجا راحت کارت میکشید و پرداخت میکنید. 30094 رو در اختیار دارید و البته تلفن های 2265 2465 و 2265 2466. همونطور که ابتدای برنامه امشب حضورتون عرض کردم، مهمانان گرانقدر امشب جناب آقای نیما رشادی هستند که ایشون کارشناس صنعت مالی و کارشناس ارشد نرم افزارهای اسرائیل میکنن موبایلی و فعال حوزه پرداخت هستند، و همینطور جناب آقای نوید مجدآبادی که کارشناس ارشد تبلیغات و کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی و همینطور فعال حوزه پرداخت هستند. جناب آقای رشادی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم و شب بخیر خدمت همه عزیزان و یه خسته نباشی خدمت شما و همکاران عزیز.
خیلی متشکرم ازتون. جناب آقای مجدآبادی سلام، درود به شما، شب بخیر.
درود بر شما، شب شما هم بخیر. من هم خدا قوت میگم خدمت همه شما و یه شب بخیرم به شنوندگان برنامه.
خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم. ما امشب چون راجع به صنعت پرداخت داریم صحبت میکنیم و نسبتاً خب به نسبت خیلی صنایع دیگر صنعت جدیدی هست، من یک جمله اشاره کردم ولی شما 100% و بیگمان متخصصان این حوزه هستین و بهتر میتونین ما رو راهنمایی کنین. فکر می‌کنم شاید آقای مجدآبادی بتونن یک تاریخچه یا یک خلاصه‌ای از صنعت پرداخت به ما بگن، حالا هم در واقع اگر نمیدونم اون بخش جهانی شد بین‌المللی شد دوست دارین بگین یا بخشی که در ایران بوده، یا هر دو رو با هم بهمون بگید که چه اتفاقایی تو الان افتاده. ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضور شما که اگه بخواید صنعت پرداخت در ایران اشاره بکنیم، با توجه به که شما فرمودید 20 سال میتونیم یه مقدار حتی عقب‌تر بریم.
بله.
من بخوام یه روایتی از تشکیل صنعت پرداخت و علوم بانکی رو خدمت شما در ایران عرض بکنم. روزی روزگاری در ایران زمین ما پرداخت رو به روش سنتی داشتیم و با سکه و کالا رواج معاملات اتفاق میافتاد. ولی در ابتدای دهه 50 بود که ما یک ظهوری داشتیم با 7 دستگاه خودپرداز که در کل کشور پخش شد و مردم برای اولین بار تجربه استفاده از خودپردازها رو داشتن. رفته رفته این تکامل پیدا کرد تا در ابتدای دهه 90 به واسطه نظم دادن به تمام پرداختهایی که در شبکه بانکی اتفاق میفته، شرکتی تأسیس شد با نام شاپرک که رگولاتوری هست در صنعت پرداخت.
یعنی هنوز که هنوز من میخوام پرداخت کنم، میگم حتما برم بالا نگاه کنم باشه شاپرک،
حتماً
که یه وقت مشکلی پیش نیاد.
بعد عرضم به حضور شما شاپرک تشکیل شد تا بتونه به تمام
جناب آقای مجدآبادی ببخشید صحبتتون رو قطع می‌کنم، چون شاپرک اسم خب قشنگی هم هست و شاید دوستان ندونن که خلاصه و مخفف چیزی هست و اون تصور که مثلا یه اسم شاپرکی پروانه چیزی خواسته گذاشته بشه، ولی مخفف در واقع فکر می‌کنم که شبکه شما بگین آقای
شبکه الکترونیکی
پرداخت
کارتی.
بله
درست میگم.
بله بله
بسیار عالی. عرضم به حضور شما که این شبکه پرداخت نیازمند به یک قانون داشت که قانونمند کردن این توسط شاپرک اتفاق افتاد تا بتونیم تمام اپلیکیشن‌های مالی که خانم دکتر هم ابتدای برنامه اشاره کردن در قالب یک قانونی به صورت درست و بر اساس یک بستر امن بتونه پرداخت‌ها اتفاق بیفته. حالا ما میرسیم به تکنولوژی‌های جدید که امشب می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم و قطعاً آقای رشادی بهتر و بیشتر توضیح خواهند داد. رسیدیم به یک موضوعی به اسم ریال دیجیتال یا CBDC.
بله.
که الان در دنیا خیلی از کشورها پیش از ما شروع کردن و الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم خیلی از کشورها هم در حال پیاده سازی این موضوع هستند تا ارز ملی خودشون رو از حالت اسکناس و سکه به صورت فیزیکی خارج کنن و تبدیل به حوزه دیجیتالش بکنن.
فکر می‌کنم معروف‌ترینی که هم شاید بشناسن همون معادل دلار هست که حالا خیلی همه‌گیر هست اگر اشتباه نکنم.
ارز دیجیتال یه تعریفی داره که بر بستر بلاکچین اتفاق میفته. واسه همایل شدیم من اسپایم متخصص حوزه شما دارم وارد میشم. اما ریال دیجیتال فرآیند دیگری داره ما توی ارز دیجیتال مینت شدن رو داریم، اما در ریال دیجیتال توکنایز شدن رو داریم که باز هم آیرشادی راجع به این موضوع صحبت میکنن. اما سفری که در صنعت پرداخت من خدمت شما الان توضیح دادم، از ارزم به حضور شما ابتدای دهه 50 در ایران شروع شد، داره کم کم میره به تشکیل یک همسفر جدید که شاید همون AI یا هوش مصنوعی باشه که در آینده نه چندان دور نقش پررنگی رو احتمالاً در صنعت پرداخت در جهان خواهیم دید که ایفای نقش میکنه. این توضیحی هستش که راجع به شکلگیری صنعت پرداخت من خدمت شما دادم. اما در مورد توفیقات و نوآوری‌هایی که در این صنعت اتفاق افتاده ان شاءالله آقای رشادی بیشتر توضیح خواهند داد.
آقای رشادی، همه اونایی که گفتن البته آقای رشادی بهتر می‌دونن، الان شما توضیح بفرمایید.
قربون شما. ببینید، در ادامه تغییر تحولاتی که ما در حوزه پرداخت و بانکی در کشور داشتیم، در چند سال گذشته سه پروژه بسیار مهم لانچ شد در کشور. پروژه کهربا بود، پروژه میشتا و پروژه ریال دیجیتال. اصلی تر اینها رو اگه من خدمتتون در مورد تغییر و تحولاتی که این پروژه ها در کشور ایجاد کرده خدمتتون عرض بکنم. پروژه کهربا در واقع پروژه‌ای هستش که تمرکز بر روی پرداخت غیر تماسی داره. یعنی اگر من بخوام خیلی حالت ساده خدمتتون عرض بکنم، ما در فرایند خریدی که الان در جامعه معمول هستش، شخص کارت بانکیش رو روی اون ماژول کارخان میکشه، رمز اولش رو وارد میکنه و خرید صورت میگیره. در پروژه کهربا این پرداخت‌ها پرداخت‌های کهربایی شدن. یعنی چی؟ یعنی این که به صورت غیر تماسی داره اتفاق میافته. پس اولین تغییری که نسبت به پرداخت‌های معمولی جا شده این هستش که پرداخت‌ها به صورت غیر تماسی هستش. مورد دوم که شاید بگم مهمترین و اصلی ترین تغییری هستش که پروژه کهربا ایجاد میکنه، بحث جایگزین شدن گوشی‌های هوشمند با کارت‌های بانکی هستش. الان هر کدوم از ما در کیف پولمون به صورت روزانه چند تا کارت بانکی داریم که خب از طریق اونها خریدمون رو انجام میدیم. پروژه کهربا تمرکزش بر این هستش که گوشی و که در واقع یک دیوایس هوشمندی هستش که در دست همه ما هستش و یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی ما شده، جایگزین کارت‌های بانکی بشه. پس در واقع تغییر اساسی که در پروژه کهربا ایجاد شده این هستش که شما می توانید کارت های بانکیتون رو در گوشی های همراه ثبت بکنید، البته بعد از فرایند احراز هویت و فرایند امنیتی که پشت سر می ذارید، و بعد فقط با استفاده از اون تماسی که روی دستگاه کارخان انجام میشه و رمز اولی که وارد میشه خرید اتفاق می افته. پروژه دومی که بسیار پروژه مهمی هستش، پروژه میرشتاب هستش که حدود چند ماه پیش رونمایی شد. به نوعی پروژه کهربا مقدمه و پیش نیاز این پروژه بوده. به این صورت که شبکه
کهربا دقیقاً در چه مرحله‌ای هست؟
الان به صورت عملیاتی
استفاده
میشه. یک تعداد از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌هایی هستن که کهربا رو ساپورت می‌کنن، پشتیبانی می‌کنن و بانک‌هایی هم هستن، یعنی در واقع ما تعدادی بانک داریم که این پروژه رو پشتیبانی می‌کنن. کاربر می‌تونه روی اون برنامه یا اپلیکیشنش کارت بانکیش رو ثبت بکنه و روی پوست‌ها و یا همون کارت خانه‌ها خریدش رو انجام بده.
پس عقب بودم، امشب برم نصب کنم این رو.
بله بله.
شما دارین خانم دکتر رمزانی کهربا رو؟
کهربا نه،
شما نصب کنید.
کهربا یک خدمتی هستش که در قالب اپلیکیشن ها داره ارائه.
بله متوجه شدم، منظورم این بود که در واقع استفاده کنیم ازش. حالا بعد نمیدونم اپلیکیشن ها رو ما بتونیم راجعشون صحبت کنیم یا نه، ولی بعداً از شما خواهیم پرسید که کدام هست و چطور استفاده. میرشتاب رو میفهمیدید؟
پروژه میرشتاب هم پروژه‌ای هستش که در اون شبکه پرداخت کشور که در واقع شتاب هستش به شبکه پرداخت کشور روسیه متصل شده. چند فاز داره. در فاز اول گردشگرها و هموطنان عزیزمون میتونن در کشور روسیه بعد از اینکه از طریق همون پروژه کهربا کارت هاشون رو در گوشی ها و در برنامه هایی که این در واقع قابلیت رو پشتیبانی میکنن ذخیره کردن، میتونن با مراجعه به یکی از آبربانک های کشور روسیه در واقع کارتشون رو انتخاب بکنن، در اون قسمتی که آبربانک هستش در واقع وارد بکنن، رمز اول کارتشون دریافت میشه. و اتفاق مهمی که میفته این هست